ایران است، اینجا سرزمین ایمان و رشادت، اینجا ایران.
شادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داد از غم نهانی، از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مغز مهربانی.
چه خبره؟ چه شده؟ حرف بزن قربان. اومدن ایرانی ها، اومدن. اصلا تو چه غلط میکنی؟ قربان چیزی تو رادارا دیده نمیشه، جلوشونو بگیری، نذارید به اتاقای دادار نزدیک بشن.
من به پای تو جانشین
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
بله اینجا ایران، سرزمین شیران و دلیران و شیرزنان و شیرمردان و همه شما خوبان و گرامیانی که آماده یک تصمیم سازی برای آینده خودتون میشید، آینده درخشان خودتون در شرکت در 13 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400. اما امشب هم با شما هستیم و برای شما در هیئت ملت.
خیلی کسی باید فکر برای ما جوونا بکنه.
ما ایدئالای خودمونو داریم، ملاکای داریم برای انتخاب اصلا،
یکی این که آینده خوبی داشته باشه.
به نظر من اگه رئیس جمهور آینده که میاد یه طرح برنامه خیلی خوبی داشته باشه، میتونه اقتصاد ما خیلی سر سامون پیدا کنه.
باید خود جوونا بیان در موردش بحث کنن، صحبت کنن.
ما میخوایم در مورد آینده ایران اسلامی صحبت کنیم.
حرف آخر.
هیئت ملت.
به نام خدا و سلام، من سینا هوشمندی هستم. به مدت 60 دقیقه در هیئت ملت باشید. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه و شنونده رادیو جوان و هیئت ملت هستین. ما در برنامه 17 اون هستیم، قرار که بررسی بکنیم برنامه های حوزه سلامت نامزد های ریاست جمهوری 1400 رو. در این برنامه در کنار من جناب آقای داریوش چیوایی هستن که کارشناس مجری برنامه خواهند بود و بحث رو هدایت و راهبری خواهند کرد. آقای داریوش سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میگم خدمت شما سینا جان، خدمت همه مردم عزیزی که الان دارن رادیو جوان رو گوش میدن، کسایی که تو ماشینن، کسایی که یکنن تو خونه و جای دیگه هستن. امیدوارم شب خیلی خوبی رو سپری بکنید و سلام عرض کنم خدمت مهمونای عزیزمون که توی استودیو حضور دارن. میخوام در مورد نظام سلامتی صحبت کنم که خیلی مهمه،
واقعا مهمه. یعنی کرونا یه کاری کرد که بیشتر به چشم
اونی هم که نمیدونست چقدر اهمیت داره، دیگه الان دیگه باید متوجه باشه که چقدر این موضوع مهمه، چه اون آدمه ما مردم باشیم چه کاندید باشه.
بسیار عالی. گفتیم ماشین و خونه و اینا، ممکنه بعضیا دارن فوتبال میشتمن یا میبینن، ولی اینو من بگم در دل برنامه اگه اتفاقی افتاد حتما برخط اعلام خواهیم کرد به همه شنوندگان. پس داخل بحث ما بمونید و حتما نتیجه فوتبال هم اگه تغییر درش ایجاد بشه خدمتتون اعلام خواهیم کرد. اما داخل استودیو از ستاد جناب دکتر رئیسی آقای سجاد اسماعیلی با ما هستن. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم و تو هم با اون با برد تیم ملی ایران همراه باشیم
انشالله. از ستاد جناب دکتر زاکانی آقای مهدی مختاری در کنار ما هستن. آقا سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که امشب یه بحث خوب داشته باشیم و در نهایت هم با نتیجه خوبی که تو فوتبال میگیریم یه پایان خوب داشته باشه
انشالله. همه فوتبالی هم انشالله. و خانوم انسیسات منصوری هم از ستات آقای دکتر جلیلی در کنار ما خواهند بود، تو لحظات دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد. من این نکته بگم، از تمام ستادها برای معرفی نماینده در هیئت ملت در مورد موضوع حوزه سلامت دعوت به عمل اومده، اما متاسفانه همکاری نکردن یا نتونستن نماینده ای رو بفرستن. من اینو بگم که ما همیشه در هیئت ملت میزبان همه گروه‌های سیاسی، همه نامزدها و همه دیدگاه‌ها هستیم. با امیدواریم که در قسمت‌های آینده بتونیم طیف گسترده‌تری از نمایندگان رو داشته باشیم. آقا داریوش خدمت شما. بحث منم حواسم یه چشم به فوتباله و یه چشم به یعنی گوشم به بحث به بحث شماست. اینم بگم شما میتونید بیننده ما هم باشید از طریق نرم افزار تعاملی ایران صدا. به سایت ایران صدا هم میتونید مراجعه کنید، نرم افزارش هم هست، میتونید نصب و در واقع در گوشی های تلفن همراهتون دانلودش کنید، نصبش بکنید و ازش استفاده ببرید. آقا بفرمایید.
خیلی ممنونم. یه بار دیگه خدا قوت و خسته نباشید میگم خدمت مهمانان عزیز و بزرگوارمون. اما اجازه بدین که بحث رو از اینجای شروع بکنیم که داشتم میگفتم نظام سلامت چقدر مهم هست و این اهمیتش ما تو جریان کرونا بیشتر متوجه شدیم.
درسته.
این که چقدر میتونه رو زندگیمون تأثیر داشته باشه. یعنی صحبت از اقتصاد میکنیم، اقتصاد داستان باز یه جایی میبینیم گره خورده با سلامت و اگه یه اتفاقی مثل کرونا بیفته اقتصاد هوا میشه، بحث‌های اجتماعی، تعاملاتمون، فرهنگمون، همه یه تغییر و تحولی توش ایجاد میشه. پس این از اهمیت نظام سلامت هست. نظام سلامت یه سری مشکلات و مسائلی رو با خودش داشته همواره. البته پیشرفت‌های خیلی خوبی هم بعد از انقلاب داشتیم. شنونده‌ها و بیننده‌های عزیز این رو حتما میدونن که کشور ما معروف هست به داشتن شبکه بهداشت و درمان منسجمش که این مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشتی هستن که توی روستاهای ما هم حتی اینها حضور دارن و مردمی که بخوان خدمت بگیرن تا یک سطحی از خدمات رو به طور رایگان دسترسی خیلی خوبی دارن.
آره یعنی حداقل درمونگا تو هر روستایی
داره. بله ما یه کفی از خدمت رو واقعا داریم. قبل از انقلاب اینجوری نبود واقعا و این توسعه شبکه بهداشت درمانی خیلی کمک کرد. بازی اتفاق مثبت دیگه که باعث شد نظام بهداشت درمانی ما یه رشد و تحولی توش ایجاد بشه این بود که ما تونستیم در خیلی مسائل تو نظام سلامتمون خودکفا بشیم. مثل اینکه تونستیم از نیاز و احتیاجمون به پزشکان خارجی توی سالهای حتی اول انقلاب برسیم به جایی که در واقع بتونیم تمام نیاز کشورمون رو به لحاظ نیروی متخصص خودمون تأمین بکنیم و توی خیلی حوزه‌های دارای فناوری پیشرفته اصطلاحاً های تک هم ورود کردیم، تو داروهای مثلا بیوتکنولوژی و حالا میشه راجبش خیلی صحبت کنیم. اما مشکلاتمون هنوز سر جاش هست. امروز که در خدمت آقای دکتر مهدی مختاری پیام هستیم، ایشون در واقع دکترای مدیریت سیاست‌گذاری سلامت دارن و تحصیل کرده حوزه مدیریت بهداشت و درمان هستن.
درسته.
و همینطور در خدمت آقای دکتر سجاد اسماعیلی هستیم، ایشون هم داروساز و دانشجوی فارماکو اکونومیکس همون اقتصاد و مدیریت دارو هستن. می‌خوایم راجع به این مسائل صحبت بکنیم. حالا خانم دکتر منصوری هم اضافه میشن که ایشون هم پزشک و دانشجوی تخصص داخلی هستن. روند برنامه بذاریم اینجوری باشه که راجع به هر سوال من چون میدونم آقای دکتر مختاری پیام سن نشون بیشتر هست از ایشون شروع بکنیم و بپرسیم که آقا برنامه کاندید مورد نظر شما که شما نمایندهش هستین آقای دکتر زاکانی هست برای افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به ویژه در مناطق محروم که یک تبلوری از همون عدالت در سلامت هست، برنامه شما چیه؟ چه اتفاقی رو می‌خواید رقم بزنید که به این مهم نزدیک بشیم؟ حدود 2 دقیقه شما لطف کنید برای ما توضیح بدین تا این سوال رو بتونیم از آقای دکتر اسماعیلی که نماینده جناب دکتر رئیسم هستن بپرسیم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم دوست دارم یه اشاره خیلی کوتاهی بکنم به اینکه به حالا ما فکر کنم هممون که اینجا نشستیم نمیدونم دوستان خود من رو میگم، من از جوانای دهه 60 هستم، فکر کنم اولین بار این اتفاق میفته از جوانای دهه 60 میان در مورد انتخابات عمومی نماینده کاندیدا صحبت میکنن. از همسن و سالای خودم که فکر میکنم سهم از جمعیتی زیادی تو کشور دارن خواهش میکنم که یعنی میخوام که به عنوان یه جوان دهه 60 تو گام اول رأی بدن و اگر واقعا به آینده خودشون علاقمند هستن، گام اول اینه که بیان رأی بدن. واقعا اگر جوان‌ها بیان وسط، مشکلات کشور واقعا حل خواهد شد. این فکر می‌کنم یه نکته خیلی خوبه که ما لازم می‌دونستم بهش اشاره بکنم. اما در مورد دسترسی، ببینید اول صحبتاتون تو حوزه سلامت کشور به این نکته خیلی خوب اشاره کردیم، بحث شبکه های بهداشتی درمانی رو گفتیم. شبکه های بهداشتی درمانی اساسش بر دسترسی همگانی بود و با ساختاری که داشت خدمات بهداشت رو برای تقریبا همه جمعیت به صورت یکسان فراهم کرد و تا وقتی که این شبکه بهداشت به عنوان محور نظام سلامت ما بود خوب داشت پیش می‌رفت. اما از زمانی که ما از فکر کنم دهه 70 به بعد یکم به درمانگرایی رو آوردیم، بله، درمان محور رو آوردیم و شبکه‌های بهداشت ما عملاً بعد از اینکه بیماری‌های واگیر کنترل شد از چارچوب سیاستی نظام سلامت ما خارج شد. به نظر من یکی از کارهایی که میشه برای افزایش دسترسی و ادارت تو حوزه سلامت انجام داد و کمان که زیر ساختش هم وجود داره و جامعه ما اینو جواب داده، احیا کردن شبکه بهداشت با رویکرد پوشش همگانی هستش، اون هم با محوریت پاسخگویی به مشکلات روز. ببینید شبکه بهداشت درمانی یه زمانی برای بیماری های واگیر پایه‌گذاری شد، الان بیماری ها و مشکلات سلامتی ما چیز دیگه است. فکر میکنم یه بازآفرینی ما شبکه بهداشتی رو بکنیم. بازآفرین به این دلیل میگم که اگه تو دهه 60 پایه‌گذاری شد یه سری ویژگی ها داشت و الان که ما سال 1400 هستیم باید یه سری ویژگی های دیگه داشته باشه. مثلا حتما باید زیرساختی مثل پرمندریتون سلامت رو تو خودش داشته باشه تا بتونه با مقتضیات زمانی که ما هستیم توش، اصل اطلاعات هستش، بتونه خدمات رو برای همه فراهم بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر از شما آقای دکتر مختاری پیام عزیز. خیلی نکات خیلی خوبی گفتیم. پس رویکرد اصلی شما میشه بحث احیای شبکه بهداشت و درمان با محوریت خدمات اولیه بهداشتی و اضافه کردن یک سری ماژول هایی مثل پرونده الکترونیک سلامت به این مسئله و فکر میکنیم که اینجوری میتونیم دسترسی عادلانه تری به خدمات بهداشتی درمانی برای اون مردمی که مثلا توی سیستان و بلوچستان هستن، ممکنه برای یه دونه ویزیت پزشک بخوان برن اونور مرز، فراهم بکنیم.
آقا داریوش، من این نکته هم بگم، ما هر روز حوالی ساعت 12 ظهر ما یه برنامه داریم به نام دعوتنامه که افتخار حضور تو اون برنامه هم دارم، شنونده باشن شنونده ها، که خیلی برنامه درخور و جذابیه و گفتم که الانم که درگیری برنامه انتخاباتی دیگه مسئولیت ملت هستیم اینو اعلام بکنم.
بسیار عالی، خیلی زندگی. ممنون از شما سینا جان. اما آقای دکتر اسماعیلی، شنیدیم مباحث آقای دکتر مختاری رو در خصوص راهبرد کاندید انتخابات دکتر زاکانی برای افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی به ویژه در مناطق محروم. شما که از جانب ستاد آقای دکتر رئیسی دارین صحبت میکنین در حوزه بهداشت و درمان در نظام سلامت برای اینکه دسترسی مردم عادلانه تر بشه به خدمات بهداشتی درمانی، چه برنامه‌ای دارین؟
به نام خدا، عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. همونطور که آقای دکتر مختاری پیمان فرمودن، امیدواریم که شاهد انتخابات پرشور و باشکوهی باشیم و نسل جوان در صحنه حضور پیدا کنند تا آینده کشور با دستان پرتوان این نسل رقم بخوره و امید جامعه افزایش پیدا کنه تو این حوزه. خدمت شما عرض شود که آقای شیبایی، تو بحث دسترسی یک واژه کلی هستش و زیر مجموعه های مختلفی داره. شما هم میتونید دسترسی مالی رو در نظر بگیرید،
بله،
هم دسترسی جغرافیایی در نظر بگیرید، هم دسترسی فیزیکی. ما باید ببینیم از کدوم جنبه دسترسی میخوایم صحبت کنیم.
ضعف رو کجا میبینین شما اصلا؟
ما به نظرم تو هر زیرشاخه های دسترسی یک ضعفایی داریم. تو دسترسی مالی یک ضعفایی داریم، تو دسترسی جغرافیایی یک ضعفایی داریم. مثلا تو دسترسی جغرافیایی ما آقای دکتر مختاری پیام به شبکه های بهداشتی درمانی اشاره کردن، کاملا درست بوده و یک نقطه مثبتی برای تحول نظام سلامت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. ولی الان برای مثال در گوش و کنار میشتمیم که مردم تو یکی از مناطق مرزی تو سیستان بلوچستان برای دریافت خدمات مراجعه میکنن به کشور همجوار پاکستان تا به خدمات بهداشتی درمانی دسترسی پیدا کنن، متاسفانه، و نمیتونن در داخل کشور به این خدمات دسترسی پیدا کنن. چرا؟ چون بعد مسافت بالاست. پس یک بحث اینجا که دسترسی جغرافیاییه که هم از بعد نیروی انسانی چه پزشک عمومی، چه پزشک متخصص، چه نیروهای خدماتی بهداشتی درمانی در سطوح پایین ارائه خدمات درمانی، یعنی این دسترسی جغرافیایی هنوز به طور متوازن و عادلانه ایجاد نشده. ما عمده پزشکان متخصصمون متمرکز شدن تو 5 تا خیابون تو تهران، ولی مناطق محروم ما، حالا حتی از مناطق محرومی لولن بالاتر، می‌بینیم که به نیروهای متخصص دسترسی پیدا دادن به تو مناطق محروم، به نیروهای حتی عمومی و سطوح پایین نظام سلامت هم متاسفانه این دسترسی حداقلی بعضن وجود نداره. خب این ضعفی که تو دسترسی جغرافیایی وجود داره و
برنامه‌ای که چیه برای اینکه
یعنی همه چی گل بلبل هم نیست دیگه،
راهبرد اصلی که وجود داره سر این حوزه، در این حوزه که بتونید دسترسی تو بحث جغرافیایی عادلانه‌تر کنید، اینه که ما مثلا تو قانون اومده بومی‌گزینی 30% بومی‌گزینی تو ظرفیت پذیرش رشته پزشکی افزایش پیدا کنه. متاسفانه این قانون حتی 20%ش هم محقق نشده الان.
یعنی پزشک، یعنی اصل بس اینه که مثلا ما پزشک توی اون مناطق کم داریم
دقیقاً. ما بیایم یک اولاً یک توزیع متوازن و عادلانه ایجاد کنیم در سطح کشور، آمایش سرزمینی انجام بدیم. ما خدا رو شکر اطلاعات همه این قسمت‌های مختلف کشور، استان‌های مختلف کشور داریم. ما میتونیم با یک پایش اطلاعاتی، با یک آمایش سرزمینی خوب مشخص کنیم و تعیین کنیم که کدوم نقطه چه میزان به خدمات بهداشت درمانیش، به چه میزان به نیروی انسانی متخصص نیاز داره، و بر اساس اون سیاست و راهبردهایی در نظر بگیریم که این دسترسی عادلانه ایجاد.
بسیار خوب، ما سوال اولو پرسیدیم، راهبردهای دوستانو شنیدیم. میخوام خواهش بکنم که آقای مختاری پرم، شما که برمودین بحث شبکه بهداشتی درمانی مبنا قرار میگیره، تا جایی که اطلاع داریم شبکه بهداشتی درمانی توی منطقه روستایی عملکرد بسیار خوبی دارن، توی شهرهای با جمعیت کمتر وضعیت خوبی دارن، عملکردشون بهتره، ولی یه چالشی داریم که توی شهرهای بزرگ و شهرهایی که جمعیت زیادی دارن، شبکه ها مثل روستا و شهرهای با جمعیت کمتر نتونسته پاسخ خوب باشه. برای این مسئله شما چه راهبردی دارین؟ اینو می‌خواید چیکارش بکنین که بتونه همون پاسخ اونجا بگیره؟
عرض کنم که ببینید، این عدم پوششی که تو شبکه توی شهرها هستش، تو زمین شبکه، تو زمین دسترسی خدمات، حالا جالبه تو شهرهای بزرگ هم تأثیر گذاشته. یه نکته خیلی جالب که حالا آقای دکتر اسماعیلی اشاره کردن، اگه بخوایم بازش بکنیم، ببینید ما دوتا موضوع داریم، یه بحث توزیع و عدالت دسترسی جغرافیایی، یه بحث بهره‌مندی هستش. مثلا اگه سرانه تخت و پزشک تهران نسبت به شهرهای مرزی و شهرهای دورافتاده کمتره، خب این بحث بی‌عدالتی تو دوزی منابع و بعد جبران بشه. یه نکته خیلی مهمتری دیگه وجود داره، اونم اینه که تو همین تهران هم بهره‌مندی از خدمات سلامت تو دهک‌های بالاتر بیشتر از دهک‌های پایین‌تره. یعنی چطور؟ اون کسی که سطح درآمدی بیشتری داره بیشتر از خدمات سلامت بهره‌مند میشه تا اون کسی که دهک درآمدی پایین‌تری داره. بنابراین امکان داره این فقط تو شهر تهران هم باشه و خدمات سلامت خوبی نداشته باشه.
بله.
ما باید برای اینم راهبرد داشته باشیم. این مطالعه که انجام شده نشون میده که 3 دهک پایین‌تر بهره‌مندی خیلی کمتر نسبت به 7 دهک بالاتر دارن. و اینو باید مرتبطش قرار بدیم. دلایل مختلفی داره. شاید حالا ما بعد یکم برگردیم عقب‌تر، ریشه های این مسئله رو هم جستجو بکنیم. یه نمونهش اگه بخوام خیلی کوچیک و مختصر ولی خیلی مهم اشاره کنم، بحث بیمه‌های تکمیلی یا پوشش خدماتی هستش که توی سازمان‌هایی که یکم از لحاظ مالی توانمندترن وجود داره.
بله.
ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادهایی که توانمندی مالی بیشتری دارن معمولا بیمه تکمیلی خیلی خوبی هم دارن. همون‌هایی هم هستن که کارمندای اونها درآمد بیشتری هم دارن. علاوه بر این که کارمنداشون درآمد بیشتری دارن، میتونن خدمات سلامت خوبی رو فراهم بکنن، در کنار اون بیمه تکمیلی بدون سقف هم دارن که پوشش میدن.
بله.
این دوتا اتفاق رو رقم میزنه. یکی این که باعث میشه بالاخره، خب اینا وقتی به هر بیمارستانی مثلا بیمارستان خصوصی هم مراجعه میکنن، پوششون 100%.
حالا این امکانه برای مردمی که بیمه پایه فقط دارن نیست.
نیستش. بله.
منی که کارمند جایی نیستم، منی که
و اینجا و جالب هستش، جای خودشو نشون میده که وقتی مثلا اون سیاست گذاری که تو هر دستگاهی نشسته، چه تو مجلس، چه تو هر سه قوه، چه توی قوه مجریه و حتی تو چه قوه قضاییه نشسته، بهش میگن که مردم در دسترسی به خدمات سلامت مشکل دارن، اینو متوجه شاید نشه.
چون خودش تکمیلی رو داره احتمالاً.
دقیقاً، خودش هیچ موقع با این مشکل مواجه نشده، هیچ موقع خودش به بیمارستان دولتی مراجعه نکرده که اینو حس بکنه. اینو یکی از نکاتی که حالا مسئولین باید تو سطح بالاتر مورد توجه قرار بدن، این بحث بیمه تکمیلی و شاید توزیع نامتوازنی هستش که از لحاظ منابع.
حالا شما می‌خواید به همه بیمه تکمیلی بدین یا قراره که بیمه تکمیلی‌ها یکسان بشه بیاد مثلا توی بیمه پایه قرار بگیره؟
نه، ببینید یکی از چند تا رویکرد باید توی نظام سلامت اتفاق بیفته. خب. چند تا محور تحولی باید اتفاق بیفته. یکیش توانمندسازی بیمه های پایه ماست. ما اگه بیمه پایه خوبی نداشته باشیم مطمئنا بیمه تشمیلی ما به کار نخواهد.
یعنی چیزی که ما میخوایم انجام بدیم اینه که آقا بیمه های پایه رو تقویت کنیم که اون چیزی که به همه داره میرسه اوضاع بهتری داشته باشه.
بله، ما توی حداقلی برای همه مشترک داشته باشیم. در کنار این که میتونه این پایداری خودش هم داشته باشه، ما خیلی از اصطلاح پایداری تو چند سال اخیر توی نظام سلامت شنیدیم.
بله.
دومین روی کردی که باید اتفاق بیفته، اینها رو به عنوان برنامه سلامت دارم خدمت شما ارائه میکنم، بحث سلامت پیشگیری و سلامت محوری به جای درمان محوری هستش. بسیار. ما الان نظام سلامت ما یه درمان محوری خیلی افراطی هستش. ما
بعد برمیگردیم آقای دکتر برشنام کلامتون اومدم برگردیم راجع به اینم صحبت کنیم. من از آقای دکتر اسماعیلی هم بپرسم که این توازن قبل... وقتی که دوستان استفاده
آره قبلش آره. یه فاصله بگیریم.
باش بریم
داریوش. شما شنونده هیئت ملت رادیو جوان هستیم. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم همراه شما هستیم.
آینه ای روبروی ماست در هیئت ملت. ساعت 21 روزهای زوج، رادیو جوان.
خب خیلی ممنونم که همراه و شرمنده ما هستید. آقا داریوش بفرمایید.
خیلی ممنون از شما دکتر اسماعیلی عزیز، نماینده دکتر رئیسی. بفرمایید که شما اشاره کردین به این که میخواییم برین سمت بومی گزینی و اینجوری دسترسی عادلانه تری برای مردم منطقه محروم ایجاد کن. یعنی آقا اون کسی که تو منطقه محرومه از هم محلی های خودش تحصیل کرده، هم محلی خودش که کنکور میدن، یک سهمیه ای داشته باشن که آقا پزشک بشن یا متخصص بشن که اینا برگردن به مردم شهر خودشون خدمت بکنن. آیا برای این مسئله امکانات و ظرفیت کافی هم وجود داره؟ یعنی شما بررسی کردین این موضوع رو که آقا ما میتونیم تعداد بیشتری اختصاص بدیم به در واقع بومی گزینی که یه جوری که بالاخره تعداد پزشک هم بتونه افزایش پیدا بکنه؟
آقا قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدین، من بگم که شنوندگان میتونن بیننده گفتگوی ما هم باشن از طریق نرم افزار تعاملی ایران صدا. بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که با بررسی‌هایی که انجام شده مشخص شد که قطعاً زیرساخت‌های پذیرش، چه حالا افزایش تدریجی ظرفیت پزشکان متناسب با حالا آمایش سرزمین و نیازهای خاصی که هر منطقه داره و هم بحث بومی‌گزینی که صراحت قانونی هست و بهش اشاره شده وجود داره، ما بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد که تو اوایل انقلاب یک سری از یک تعدادی ظرفیت رشته‌های پزشکی پذیرش می‌شد که متأسفانه به تدریج به دلیل مسائل مختلفی که ان در ادامه راجعش بحث میکنیم این ظرفیت پذیرش کاهش پیدا کرد تو برخی دانشگاهی ما. یعنی مثلا همین برخی دانشگاه تهران، همین صدا دانشگاه تهران اول انقلاب یک ظرفیت پذیرش میکردن که به تدریج کم شده و الان که بعد از مثلا 42 سال همون ظرفیت هم حتی پذیرش نمیکنه.
یعنی ما یه زمانی یه تعدادی مثلا 4-5 هزار تا پذیرش پزشکی داشتیم، بعد
الان هم 5 هزار تا است. دقیقاً
الان 5 هزار. 3 سال پیش 5 هزار تا بوده، الان 5 هزار تا. تازه میگن یه برهه کم هم شده. آره.
و کاملا دسترسیش وجود داره. علاوه بر این ما خب بالاخره رشدی که کشور کرده تو توسعه دانشکده های پزشکی و توسعه اساتید و هیئت علمی تو دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به راحتی زیر ساخت های این قصه وجود داره و با یک آمایش سرزمینی درست و با یک توسعه متوازن به راحتی میتونیم هم بحث دسترسی مردم، دسترسی جغرافیایی مردم به نیروی انسانی متخصص، به مراکز بهداشتی درمانی و هم موارد مشابهش رو به صورت عادلانه برقرار کنیم. و یک نکته هم من بگم که حالا این بحث قانون اشاره شد، ما حالا در ادامه بحث میگیم تو نظام سلامت متاسفانه کم ترک فعل انجام نشده، ترک فعل های زیادی نسبت به بندهای قانونی نظام سلامت.
اینا رو میخوایم چیکارش بکنیم؟ فقط میگیم ترک فعل شده یا واقعا آیا میخوایم بالاخره جای برسیم که یه برخوردی بشه،
بازدارنده باشه؟
آره بازدارنده باشه. من که اصلا میشم
بینندگان شنوندگان محترم هم این موضوع در نظر داشته باشن که ما البته تو این برنامه هم شنونده داریم هم بیننده دیگه از اپلیکیشن حالا ایران صدا.
این شما هم دیگه
وقتی که یک چیزی صراحت قانونی داره و در قانون میاد و قانونگذار برایش زحمت کشیده تو قانون برنامه پنجم توسعه، ششم توسعه، سیاست‌های کلی سلامت که ابلاغی مقام معظم رهبری است، قطعاً تمام اجزاش رو چیده و متناسب با اون یک بند قانون اضافه کرده. مگه میشه ما به این قانون عمل نکنیم؟ مشکل جای دیگه است. مشکل اون اشکالات ساختاری و تعارضات منافعی که تو نظام سلامت وجود داره.
این نکته رو خاطر شریفتون باشه، چون میخوام دور دوم گفتگو رو هم شروع بکنیم. فقط یادتون باشه که این بحث تعارض منافع رو آخر سر برامون توضیح بدین که چه اتفاقی داره. شما نکته‌ای ندارین؟
نه آقا جان بفرمایید.
آقا خیلی مخلصی. پس ما راجع به عدالت در دسترسی یه جنبندی کردیم با هم دیگه، نمایندگان محترم کاندیدا راجع بهش صحبت کردن، راهبرداشون رو گفتن. فکر کنم ستاد آقای دکتر رئیسی که آقای دکتر اسماعیل نماینده هستن بیشتر راجع به این که افزایش ظرفیت و تربیت پزشک رو داشته باشیم، ستاد آقای دکتر زاکانی که آقای دکتر مختاری پیام نماینده هستن بیشتر روی تقویت شبکه بهداشت و درمان و محوریت خدمات اولیه بهداشتی صحبت کردن. اما سوال دوم رو من از اینجا میخوام شروع بکنم خدمتتون که آقا هزینه های سلامت برای مردم بالاست. ما طبق آمار پرداخت از جیبمون که بعد از اجرای طرح تحول و تزریق کلی بودجه به نظام سلامت کمی پایین اومده بود، به حدود 30-40% رسیده بود، الان یواش یواش داریم احساس میکنیم که بیشتر شده، با اینکه حساب‌های ملی منتشر نشده اما برآوردهای میگه که تا حدود 50% هم ممکنه برسه پرداخت از جیب، و این نشون میده که مردم دارن پول زیادی بابت هزینه‌های درمان پرداخت میکنن. البته توی همون طرح تحول هم بالاخره قدر مطلق پرداختی مردم زیاد شده بود. مثلا ماها وقتی میریم میخوایم یه نسخه ساده، یه سرماخوردگی شاید از داروخونه داروشو بگیریم، یه ویزیت بشیم، فکر نمی‌کنم دیگه زیر 70 یا 100 هزار تومان هزینه کنیم که این یه رقم قابل توجهیه دیگه برای یه خانواده‌ای که مثلا درآمد 3-4 میلیونی داره. اگه قرار باشه هر کدوم برن یه رقم قابل توجهی میشه. میخوام ببینم که ستاد آقای دکتر زاکانی که نماینده‌شون آقای دکتر مختاری پیام هستن بفرمایید برای کنترل هزینه‌ها و برای در واقع حمایت از مردم توی هزینه‌های سلامت چه رویکردی رو می‌خواید انتخاب کنین، چه برنامه‌ای دارین؟ 2-3 دقیقه برامون توضیح بدین تا نظر آقای دکتر اسماعیلی هم بشنویم، بعد با هم دیگه گفتگو بکنیم.
من یه نکته قبل از این که حالا مرتبط با این موضوع هستش اشاره کنم، شما الان بحث پرداخت اجباری اشاره کردید، تقریبی اشاره کردید.
بله.
دلیلش این هستش که ما هیچ موقع تا الان، البته خب روز به روز بهتر شده انصافا، ولی ما اطلاعاتی که سیاست‌گذارای ما بتونن مثلا اطلاعات مالی رو در موردش تصمیم بگیرن هیچ وقت به هیچ موقع به روز نداشتیم، مثلا اطلاعات مالی و بودجه رو. ما آخرین پرداخت عجیبی که داریم فکر کنم برای سال 96 و بر اساس اون داریم حرف میزنیم، پرداخت 43%، در
صورتی که با شرط فرق کرده،
در صورتی که با اون اتفاقات خیلی زیادی افتاده. مثلا یه نمونه شو دیدیم که افزایش 120%ی توی بودجه سلامت وقتی اتفاق میفته سهم دولت انقدر افزایش پیدا میکنه، به اتفاق اونور افتاده که احتمالاً رو سهم مردم هم تاثیر گذاشته. شاید از کسایی که تو حوزه مالی و بودجه نظام سلامت یا حساب ملی سلامت کار کردن بپرسید، فکر میکنم به راحتی میتونم گفت که الان پرداخت اجباری بالای 50%. من باز میگم روی پایداری خیلی تاکید شده بود، پایداری منابع مالی. سوال من اینه که چرا طرح تحول سلامت با این همه تزریق منابع مالی زیاد نتونست یک پرداخت از جیب پایین پایدار برای ما ایجاد کنه؟ یکی از دلایلش اینه که ما دنبال منابع پایدار هستیم تو نظام سلامت، اما دنبال سازوکارهای پایدارساز برای نظام سلامت ما نیست.
یعنی چی؟ منظورتون میشه توضیح بدید؟
من مثلا مثالشو برای شما بزنم. شما وقتی 40,000 میلیارد تومان تو طی چند سال به نظام سلامت تزریق میکنی ولی نمیدونین کجا میره، خب نمیتونی واقعا براش برنامه ریزی بکنید. وقتی اطلاعات دقیقی ندارید، که همین که الان خدمت شما اشاره کردم که مثلا گردش مالی نظام سلامت چقدر هستش، سهم مردم الان چقدره، سهم دولت چقدر، سهم بیمه‌ها چقدره، خب واقعا نمی‌دونیم پولو وقتی به نظام سلامت تزریق می‌کنی کجا میره. بنابراین تا وقتی یک سیستم شفاف تو حوزه مالی و تو حوزه حتی بالینی شکل نگرفته، یکی از بزرگترین اشتباهات ما تزریق منابع به نظام سلامت هستش. من دو تا رویکرد تحولی رو خدمت شما گفتم، فکر کنم سومین رویکرد تحولی و شاید از مهمترین رویکردهای تحولی بحث پرونده الکترونیک و شفافیت تو نظام سلامت هستش. یکی از رویکردهای مهم تحولی ما میتونه پرونده الکترونیک سلامت باشه. بله. و برای ما شفاف بکنه که نظام سلامت ما وقتی ما بهش منابع مالی رو تزریق میکنیم، یعنی که دولت یه دفعه میاد 120% افزایش بودجه میده و یه دفعه 115,000 تا 120,000 میلیارد تومان امسال تو بودجه 1400 ما بیش از 100,000 میلیارد تومان بودجه اختصاص، بودجه دولتی اختصاص دادیم به حوزه سلامت و آخرش نمیدونیم این کجا میره، خب واقعا هم نمیتونیم سیاست گذاری درستی بکنیم. یکی از اولین، شاید خب توی برنامه‌های توسعه ما هم تاکید شده بود، توی سیاست کلی سلامت هم روی شفافیت حوزه مالی تاکید شده، اما اگر ما این اقدام صورت ندیم، هر سیاستی بکنیم مثل تیری در تاریکی، هر سیاستی رو اجرا بکنیم مثل تیری در تاریکی میمونه.
چقدر نکته جالبی گفته.
تا این شفاف نشه برای ما، تا مشخص نشه جریان مالی، منابع مالی نظام سلامت ما، این که جریان منابع مالی خدمت شما عرض کنه به عنوان یکی از موضوعات هستش. تو حوزه بالینی اهمیت بیشتری پیدا میکنه شفافیت و بحث اطلاعات دقیق تو حوزه سلامت ما. این سومین رویکرد، سومین محور تحولی بود که خدمت شما
هستم. خیلی ممنون، خیلی عالی. پس پرونده ایتون که سلامت شد راهبرد اصلیه شما برای کاهش هزینه و مدیریت هزینه و ایجاد شفافیت. خب آقای دکتر اسماعیلی بفرمایید که آقای دکتر رئیسی اگر رئیس جمهور بشوند برای کاهش هزینه و کنترل هزینه چه برنامه‌ای دارن، میخوان چیکار بکنن؟
یک رویکردی که قطعا توسط دولت حاج آقای رئیسی دنبال خواهد شد، این رویکرد غلطی که در نظام سلامت